ملی است، آن را بهینه مصرف کنید.
از اینکه همراه ما هستید و به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو توجه می‌کنید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. به ساعت 10 صبح رسیدیم. در این ساعت برنامه بعدی رو دعوتتون می‌کنم بشنوید با عنوان زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
محدودیت انرژی در جهان به طور عام و در کشور ما به طور اخص راهکارهای مدیریت شده و نظاممندی را به منظور مصرف بهینه انرژی تبیین می‌کند. یکی از راهکارهای بنیاد محور در مدیریت مصرف انرژی استفاده از شیوه‌های نوین معماری و شهرسازی و به ویژه در کلان شهرهاست که از دیدگاه آگاهان و کارشناسان زیربط نقش مهمی در کاهش فزاینده انرژی داره. شیوه‌های معماری بوم‌آورد و ملهم از فناوری‌های زمین چگونه میتونه در کاهش مصرف انرژی مفید باشه؟ راهکارهای اجرایی معماری‌های نوین در کشور کدامند و مهمترین چالش‌ها در تحقق این مهم چیست؟ عرض سلام و وقت بخیر. محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. تقدیم میکنیم برنامه زمین 360 درجه را محضر شما عزیزان خوبان با موضوع راهکارهای معماری و شهرسازی به منظور کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی، و سرکار خانم دکتر زهرا فلسفی تونکابونی، دکترای معماری و استاد دانشگاه. با ما همراه باشید، به اشتراک بگذارید دیدگاه خودتون را، سوالات و مسائلی که در این زمینه میخواید مطرح بفرمایید از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره 162 یا روابط عمومی سازمان. همکاران ما در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه زمین 360 درجه هستند تا بتونیم به یک گفتگوی خوبی با همدیگه برسیم. آغاز بحث میکنیم محضرتون جناب آقای دکتر موسوی، عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید. آقای دکتر موسوی بفرمایید به عنوان مقدمه و برای شروع بحث که اساساً چرا شهرهای بزرگ ما با آلودگی مواجه هستند و مهمتر از اون که بحث اصلی برنامه امروز با هم هست، معماری و شهرسازی چه نقشی در ایجاد و کاهش این آلودگی داره؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه زمین 360 درجه و خانم دکتر فلسفی که اینجا در خدمتشون هستیم. خب من به عنوان یک مقدمه اگر در ابتدای عرضم خدمتون صحبتی داشته باشم، به رشد جمعیت و میتونم گسترش شهرنشینی تو دهه‌های اخیر اشاره کنم، به ویژه توی کلان شهرها، که اینها موجب افزایش مشکلات زیست محیطی شده. من فکر میکنم یکی از مهمترین این مشکلات هم آلودگی هوا و در واقع محیط زیست ماست که سلامت و کیفیت زندگی شهروندان رو تحت تاثیر قرار داده. ما شهرهای بزرگمون به دلیل تراکم جمعیتی بالا، تمرکز صنایع و حالا حمل و نقل، اینها بیشترین سهم رو در تولید آلودگی دارن و این مسئله به نظر یک تهدید جدی در واقع برای سلامت در واقع انسان‌ها محسوب میشه و در واقع اکوسیستم‌های شهری و حیات طبیعی رو داره تحت تاثیر قرار میگیره. و در واقع بر اساس اون بحث امروز در واقع برنامه ما، معماری و شهرسازی میتونه به عنوان دو حوزه کلیدی توی طراحی و مدیریت فضای شهری کمک کنه. در واقع نقش مهمی رو میتونه در کاهش آلودگی و بهبود شرایط زیست محیطی ایفا کنه. حالا بر اساس در واقع راهکارهای هوشمندانه در طراحی ساختمان‌ها و فضای عمومی، اینها میتونه بیاد به سمت اینکه استفاده بهینه از منابع طبیعی و کاهش اثرات منفی که میتونه بر انسان و در واقع محیط زیستی که در اون زندگی میکنه رو داشته باشه. اما طبق سوال شما، چرا شهرهای بزرگ ما با مشکل آلودگی مواجه هستند؟ همه در جریان هستیم، اما به طور خلاصه اگر خدمتون بخوام بگم، ما تراکم جمعیتی بالایی داریم. در واقع افزایش جمعیت تو کلان شهرها موجب افزایش تقاضا برای منابع، حالا خدمات و زیرساخت‌ها شده و این تراکم در واقع باعث تولید مقادیر زیادی زباله و حالا پسماندها از یک طرف و در واقع افزایش مصرف انرژی شده. ما بحث حمل و نقل و ترافیک رو داریم که چقدر در واقع تو کیفیت هوای شهریمون داره تأثیر میذاره. ما بحث تمرکز صنایع و کارگاه رو داریم. ما بسیاری از صنایع و در واقع نیروگاهامون یا کارگاه‌های تولیدیمون به دلیل نزدیکی به نیروی کار و بازارهای مصرفشون در نزدیکی یا در داخل شهرهای بزرگ قرار دارن و این یک معضل محسوب میشه. وارد معماری بشیم، در واقع ما ساخت و ساز و گسترش بی‌رویه داریم. ما توسعه نامنظم شهری رو در واقع باهاش مواجهیم. تخریب فضای در واقع سبزمون و عدم توجه به در واقع طراحی پایدار در ساخت و ساز، که اینها میتونه منجر به کاهش توان اکوسیستمی بشه. ما تأثیرات در واقع تغییرات اقلیمی رو هم داریم. ما تو شهرهای بزرگ به دلیل تراکم بالای ساختمان‌ها، فعالیت‌های انسانی توش زیاد در واقع شکل می‌گیره. اینها پدیده‌ای رو هم در واقع شکل میدن که در واقع تحت عنوان جزیره گرمایی شهری میتونیم ازش نام ببریم، که اینا دما رو افزایش میدن و باعث تشدید آلودگی میشن. توی معماری و شهرسازی هم و نقش اون در ایجاد و یا حتی کاهش آلودگی، من میتونم به ساختمان‌هایی که از نظر مصرف انرژی و عایق بندی حرارتی در واقع ناکارآمد هستن اشاره کنم، که اینها نیاز به استفاده بیشتر از سوخت‌های فسیلی برای گرمایش سرمایش دارن و چقدر این میتونه اثرات منفی داشته باشه. این موضوع باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه. ما از طرفی توی حوزه معماری و شهرسازی بحث مساله ساختمانی رو داریم و در واقع استفاده از موادی مثلا بتون، فولاد، پلاستیک، اینها تو مقیاس‌های بزرگ نه تنها باعث تولید کربن زیاد میشن، بلکه در واقع بسیاری از این مواد قابل بازیافت هم نیستن. حالا اینها در حیطه معماری ما بود، ولی یه اشاره کوچیکی هم به نقش شهرسازی داشته باشم. ما توسعه بی‌رویه و نامنظم هم داریم. در واقع شهرسازی نامنظم ما یا از بین بردن فضای باز طبیعیمون و از طرفی گسترش شهر مثلا به مناطق حاشیه‌ای، اینها منجر به کاهش زیست‌بوم‌های طبیعیمون شده. شبکه‌های حمل و نقل ناکارآمد اگر در بخشی در بعضی جاها قرار داره، ما بحث کاهش آلودگی رو به واسطه معماری و شهرسازی رو هم میتونیم از یک سری راهکارها مثل توسعه پایدار شهری در واقع داشته باشیم، یا استفاده از مساله سازگار با محیط زیست، که اینها رو در جلوتر احتمالاً توضیح بدم خدمتون، و بهره‌گیری از انرژی تجدیدپذیر رو داریم و حالا بحثایی مثل افزایش فضای سبز شهری و غیره. و به طور کلی اگر بخوام خدمتون بگم، مشکلات آلودگی در شهرهای بزرگ ما ناشی از ترکیب در واقع میشه گفت عوامل انسانی، ساختاری یا زیست محیطیه. با این حال من فکر میکنم معماری و شهرسازی میتونه به عنوان ابزارهای قدرتمند برای مقابله با این بحران عمل کنه.
خیلی ممنونم در خدمت سرکار خانم زهرا فلسفی تونکابونی، دکترای معماری و استاد دانشگاه. عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید. با شما آغاز بحث میکنیم خانم دکتر، که خب توی بحث‌های دکتر موسوی اشاره کردن به اینکه عدم توجه به ایجاد فضاهای سبز نیز در بسیاری از پروژه‌های معماری اشاره داشتن که نهایتاً به کاهش کیفیت زندگی در شهرهای آلوده ختم بشه. حالا سوالی که من از شما دارم این هست که راهکار معماری برای بهبود کیفیت زندگی در شهرهای آلوده چه میتونه باشه؟ باغ‌های عمودی و سقف سبز که در این زمینه دیدگاهی هم وجود داره.
یاد خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان این برنامه. یکی از راهکارهای معماری با توجه به شرایط حال حاضر شهرها ایجاد باغ‌های عمودی و بام سبز هستش. آن چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که بتونیم فضای مرده در واقع بام رو تبدیل بکنیم به یک فضای قابل استفاده که بتونه در واقع بر روی محیط زیست ما تأثیرات مثبت داشته باشه. اگر بخوام به ترتیب این تأثیرات مثبت ایجاد بام‌های سبز رو بهش اشاره بکنم، باعث کاهش آلودگی هوا میشه. در واقع این بام‌های سبز میتونه به عنوان یک فیلتر طبیعی عمل بکنه و باعث افزایش اکسیژن بشه. در وهله دوم باعث میشه که در واقع کاهش دما رو ما در اون مناطق داشته باشیم و یک خرد اقلیم در اون فضا ایجاد بکنیم. در درجه سوم باعث افزایش فضای سبز در محیط‌های فشرده شهری میشه و کمک میکنه ما بتونیم یک فضای دلپذیر و زیبا رو در یک در واقع تراکم شهری ایجاد بکنیم. در مرحله بعدی شاید ایجاد بام‌های سبز بتونه باعث مدیریت آب باران بشه و در واقع بتونه از آب باران به صورت مفید استفاده بکنه. در درجه پنجم این بام‌های سبز میتونن باعث کاهش آلودگی‌های صوتی بشن. یکی از دغدغه‌های اصلی شهر تهران در حال حاضر همین آلودگی‌های صوتی هستش، مخصوصاً در فضاهایی که فضاهای اداری تجاری هستش. سر و صدا خیلی باعث آزار افرادی میشه که در این فضاها کار میکنن و در مرحله آخر میتونه باعث تأثیرات روانی و اجتماعی بر روی افراد و شهروندان یک شهر بشه. حالا اگر بخوام بگم که خواستگاه ایجاد این بام‌های سبز در کشور ما اصلا از کجا بوده، میتونم اشاره کنم به 2500 سال قبل که با استفاده از در واقع زیگورات‌ها اومدن یه سری بام‌های سبز رو روی اونها بنا کردن. بعد از اون اگر بخوام بگم که در دنیا اصلا خاستگاه بام سبز از کجا به وجود اومده، میتونم به دوران رنسانس اشاره بکنم در کشور فرانسه و ایتالیا که اومدن ساختمونهای عمومی رو بر روشون یه سری باغ بام‌های سبز ایجاد کردن. و اگر بخوام تو دوران مدرن بگم که اصلا اصول بام سبز از کجا به وجود اومده، میتونم به پنج نکته آقای لوکوروزی اشاره بکنم که در اصل پنجم تاکید بسیار ویژه‌ای داشتن به ایجاد بام سبز. حالا اگر ما بخوایم این بام‌های سبز رو تقسیم بندی بکنیم، میتونیم اونها رو در چهار دسته قرار بدیم. دسته اول شامل بام‌های سبزی میشن که به صورت گسترده بنا میشن. این بام‌های گسترده در واقع مقطع کم و یا ضخامت کمی دارن. دسته دوم بام‌هایی هستن که به صورت متمرکز بنا میشن که اصل هدف ما از ایجاد باغ بام در واقع همین سیستم‌های متمرکز هستش که مقطع عمیقی دارن و نیاز به آبیاری و کود شیمیایی دارن. دسته سوم سیستم‌های مدولار یا جعبه‌های گیاهان یا همون گلدون‌هایی هستن که شاید قدیم در نماها و در واقع بام‌های سبز استفاده می‌شدن. و دسته آخر سیستم‌های ترکیبی هستن که شامل سیستم‌های گسترده و متمرکز میشن که دارای فواید هر دو بام هستن اما یک مقدار ظرفیت باربری بیشتری دارن. حالا شاید این سوال پیش بیاد که ما چجوری میتونیم یک ساختمون رو مجهز بکنیم به بام سبز. در واقع سه تا اصل برای تبدیل یک ساختمانی که به صورت نرمال ساخته شده وجود داره. اصل اول مربوط میشه به تقویت سازه این ساختمان ها. ما باید بتونیم سقف ساختمان رو از نظر سازه‌ای تقویت بکنیم. دسته دوم یک لایه محافظ هستش که باید بتونه به صورت عایق رطوبتی عمل بکنه و مرحله سوم در واقع کود و سیستم آبیاری و خاک هستش که باید طراحی بشه برای ایجاد یک باغبان. و نکته آخری که میخوام ذکر بکنم این هستش که فضاهای بام سبز نباید به صورت الحاقی به پروژه ها اضافه بشه، بلکه باید به صورت پیش بینی شده در پروژه ها وجود داشته باشه و فکر میکنم که باید جز مقررات ملی ساختمان حداقل برای ساختمون های عمومی یا همچین چیزی پیش بینی بشه.
آقای دکتر موسوی، هفته گذشته اگر خاطرتون باشه در مورد مسئله با همدیگه صحبت کردیم. حالا سوالی که دارم از حضرت عالی این است که آیا استفاده از مسئله تحت عنوان مصالح دوستدار محیط زیست به عنوان یک راهکار در جهت کاهش آلودگی اساساً مؤثر هست؟
میشه گفت بله، چون در واقع استفاده از مصالح پایدار و دوستدار محیط زیست میتونه به طور قابل توجهی به کاهش آلودگی کمک کنه. این مصالحی که ما ازش تحت این عنوان نام میبریم به منظور در واقع کاهش تأثیرات محیطی بر محیط زیست اینها طراحی و تولید میشن و حالا داره ویژگی ها و کاربردهای خاصی هم هستن که هم در مراحل تولید و هم در استفادهشون اثرات زیست محیطی کمتری دارن که من در ادامه در واقع به تفصیل در واقع به اونها اشاره خواهم کرد. از جمله مثلا میشه گفت کاهش آلودگی هوا. ما مصالح پایدار رو در واقع معمولا میایم از مواد اولیه تهیه میکنیم که توی فرایند استخراج و تولید اینها گازهای گلخانه‌ای کمتری رو تولید میکنن. برای مثال اگر بخوام خدمتتون داشته باشم چند نمونه، بتون سبز رو میتونم بگم که در واقع استفاده از مواد جایگزین مثل خاکستر بادی به جای سیمان یا انتشار دی اکسید کربن رو توی فرایند تولیدش در واقع میاد این موضوع کاهش میده. یا چوب های اصلاح شده، ما درختایی که به طور پایدار کاشت و برداشت میشن اینها کربن موجود در اتمسفر رو جذب میکنن و ذخیره میکنن و حالا استفاده از مصالح بازیافتی رو میتونیم نام ببریم، مثل فولادهای بازیافتی یا پلاستیکهای بازیافتی. اینها باعث کاهش نیاز به تولید مواد جدید و در نتیجه کاهش آلودگی هوای ناشی از صنایع میشن. ما از طرفی کاهش آلودگی آب هم حتی داریم. ما مواد شیمیایی و سمی مورد استفادهمون توی تولید مصالح سنتی رو در نظر بگیرید، مثل رنگها یا پوششها و حالا افزودنیهای بتونی. اینها میتونن منابع آبی نفوذ کرده رو و اونها رو در واقع شکل بدن و آلودهشون بکنن و در مقابلش ما از طرف مسئله پایدار از مواد غیر سمی رو میبینیم که اینها قابل تجزیه زیستی در واقع قرار میگیرن که ریسک آلودگی منابع رو در واقع کاهش میدن. ما فناوری‌های نوین تولید رو هم میتونیم مورد توجه قرار بدیم، مثل در واقع استفاده از آب کمتر در تولید بتون سبز، یا اینها باعث در واقع کاهش مصرف و آلودگی آب میشه. ما تو بحث کاهش آلودگی خاک هم در واقع میتونیم اشاراتی داشته باشیم. ببینید مصالح دوستدار محیط زیست معمولا از مواد بازیافتی یا منابع در واقع میشه گفت تجدیدپذیر تهیه میشن و زباله های ساختمانی رو در واقع اینها کاهش میدن. مثالی اگر در این خصوص بخوام بگم، ما استفاده از آجرهای بازیافتی و یا پنل های کامپوزیتی زیستی رو میبینیم که مانع از دفع زباله‌های ساختمانی میشن. ما کاهش استفاده از مواد شیمیایی مضر رو داریم. این مصالح در واقع آلودگی خاک رو میان توی محل های دفن زباله به حداقل میرسونن. ما بحث کاهش مصرف انرژی و منابع طبیعی و در واقع در مصالح پایدار اغلب داریم میبینیم که اینها به گونه‌ای طراحی شدن که توی چرخه عمرشون انرژی کمتری رو مصرف میکنن. در این خصوص هم میتونم مثالهایی داشته باشم براتون. این استفاده از عایق‌های حرارتی پایدار مثل پشم سنگ یا پنل‌های خورشیدی، اینها کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها رو دارن و در نتیجه کاهش انتشار آلودگی ناشی از تولید برق رو میتونن به دنبال داشته باشن. همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن، استفاده از بام‌های سبز یا مصالحی که در واقع گرما رو به خوبی اینها مدیریت میکنن، اینها نیاز به سیستم‌های تهویه و سرمایش رو میان کاهش میدن و در نتیجه ما میبینیم که مصرف انرژی و آلودگی مرتبط با اون داره کم میشه. ما باید به دنبال ترویج بازیافت و کاهش زباله باشیم. ما مصالح پایدار در واقع به ما کمک میکنن که بازیافت پذیری بالایی در واقع داشته باشیم. استفاده از مثلا شیشه های بازیافتی در کف پوش ها رو حتی میتونیم داشته باشیم، یا کاشی ها، یا تولید پانل های ساختمانی از پلاستیک های بازیافتی. این اقدامات در واقع میان باعث کاهش زباله های صنعتی و ساختمانی میشن و در نتیجه ما کاهش آلودگی رو داریم، یا بحث کاهش تاثیرات گرمایش، در واقع گرمایش جهانی که امروز باش روبرو هستیم. ما مصالحی که با فناوری های کم کربن در واقع دارن تولید میشن رو اگر استفاده بکنیم، اینها سهم بسزایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هم که مد نظر ما هست در واقع خواهند داشت. ما باید به دنبال افزایش آگاهی زیست محیطی و تغییر فرهنگ ساخت و ساز حتی باشیم، یعنی به نحوی حرکت بکنیم که استفاده از مصالح پایدار رو به عنوان یک فرهنگ ساخت و ساز در واقع قرار بدیم که اینها طراحی رو به سمت و اجرای پروژه‌های سازگار با محیط زیست سوق بده. که ما حالا چالش‌هایی در واقع در این سمت داریم که مثلا میشه به اینها اشاره بکنیم، به اینکه این مسئله مزایای زیادی دارن اما چالش هایی مثل هزینه های بالاتر هم خب طبیعیه قطعا دارن، ولی در بلند مدت اینها نتایج خوبی رو در واقع خواهند داشت که میتونیم البته برای کم کردن این چالش ها مشوق های مالی براشون ایجاد بکنیم، یا سرمایه گذاری در فناوری های جدید رو داشته باشیم و آموزش در واقع، بحث جدی آموزش رو در واقع نهادینه بکنیم. ولی به طور کلی من اگر بخوام خدمتتون بگم، استفاده از مسائل پای دار و در واقع دوستدار محیط زیست به عنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش انواع آلودگی ها میشه بهش نگاه کرد و با گسترش این مساله و توجه به اون و در واقع جایگزینی اون با مواد سنتی، میشه در واقع ما به سمت در واقع اینطور میشه گفت دنیای پاکتر و پایدارتر در واقع حرکت کنیم.
خانم دکتر فلسفی، ممنون از توضیحاتی که داشتید. خب بحثی که مطرح میشه در رابطه با هوشمندسازیه که در این روزها خیلی مورد توجه هست. میخواستم از شما بپرسم از نظر شما بهره‌مندی از معماری و شهرسازی هوشمند میتونه راهکاری برای کاهش آلودگی هوا باشه؟
به طور قطع اینطور خواهد بود. اگر من بخوام به این حوزه ورود کنم، این مسئله رو در دو بخش میشه بررسی کرد، یکی بخش معماری، یکی بخش شهرسازی. توی بخش شهرسازی که اجازه میدیم که مهمان برنامه بیشتر ورود بکنن، اما در بخش معماری اگر من بخوام بگم، خود حوزه معماری رو هم ما میتونیم هوشمندسازی رو در دو بخش بررسی بکنیم. یکی بخش نماهای هوشمند ساختمان ها هستش که مربوط میشه به بیرون ساختمان، و یکی بخش داخل ساختمان ها هستش که هوشمندسازی نور و دما و سیستم تهویه و سیستم آب هستش در داخل ساختمان ها. حالا اگر بخوایم بگیم که اصلا این سیستم های هوشمند برای اولین بار از چه سالی به وجود اومدن، از سال 1981 در ایالات متحده یک سری در واقع کابل هایی که با فیبر نوری بودن در ساختمون در واقع احداث شدن و اولین ساختمان هوشمند رو ایجاد کردن. بعد از اون در واقع ژاپن این روند ادامه پیدا کرد و یک سری ساختمان‌های هوشمند با فناوری‌های نوین ایجاد شد که در حال حاضر وظیفه این ساختمان‌های هوشمند این هستش که بتونه ساختمان‌های پیچیده رو برشون محیطی پویا و مقرون به صرفه ایجاد بکنه و اونها رو یک پارچه بکنه در چهار عنصر اصلی، که یکیش عنصر ساختار هستش، یکیش عنصر سرویس هستش، یکیش عنصر سامانه هستش و یکیش عنصر مدیریت این ساختمان ها هستش. اگر من بخوام ساختمان ها رو هم به دو بخش تقسیم بکنم، یکی در واقع خونه های هوشمند هستش و یکی ساختمان هایی هستش که دارای فرم های پیچیده هستش. خونه های هوشمند در واقع همه ساکنانی که در اون واحد مسکونی زندگی میکنن قادر هستن که این سیستم های هوشمند رو تنظیم بکنن، اما در ساختمان هایی که فرم های پیچیده دارن، ما دیگه از هوشمند سازی استفاده نمی کنیم، از سیستم BMS که سیستم مدیریت ساختمان هستش استفاده می کنیم و نمیتونه تحت کنترل افرادی باشه که به این ساختمان ها مراجعه میکنن، بلکه باید تحت کنترل یک مدیر ساختمان قرار بگیره.
بله خیلی ممنونم. همکنون ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر لیلا شمس، دکترای شهرسازی و استاد دانشگاه. خانم دکتر عرض سلام و وقت بخیر، سپاسگزار از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما گذاشتید. میخوام بپرسم از شما که چه راهکارهایی رو در طراحی شهری میتونیم به کار بگیریم تا از آلودگی هوا کاسته بشه؟
سلام میکنم خدمت شما و میهمانان عزیزتون و همینطور شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه. همونطوری که اطلاع دارید آلودگی هوا در دوران اخیر خب یه موزل خیلی بزرگ که شهرهای سراسر جهان رو تحت تاثیر قرار داده. غلظت آلاینده های مضر تو شهرها خطرات جدی و خب برای سلامتی موجودات زنده ایجاد کرده و به تخریب محیط زیست کمک میکنه. راهکارهایی که ما میتونیم توی طراحی شهری به کار ببریم، میتونیم اشاره کنیم به ترویج دوچرخه سواری و پیاده روی، یعنی بیایم ایجاد مسیرهای مناسبی رو برای دوچرخه سواری و پیاده روی ایجاد کنیم و بگیم که مردم با استفاده از این موضوع کمتر بتونن از خودروهای شخصیشون استفاده کنن. استفاده از فناوری‌های جدید و پاک که توی صنایع و نیروگاه ها میتونه به کاهش انتشار آلاینده ها کمک کنه، یا استفاده از مواد ساختمانی پایدار و طراحی ساختمان هایی که مصرف انرژی کمتری دارن و ترویج حمل و نقل عمومی که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس ها، مترو میتونه به کاهش خودروهای شخصی تو خیابون ها و در نتیجه کاهش آلودگی هوا کمک کنه، یا ایجاد فضای سبز و برنامه ریزی درست شهری در کنار آموزش صحیح که میتونه مؤثرترین اقدامات باشه. خب من جمله مثل کاشت درختان، ایجاد پارک ها و بوستان ها، بعد استفاده از بام های سبز، ایجاد دیوار های سبز، تبدیل زمین های بایر به فضای سبز و در نتیجه آموزش و آگاهی بخشی. یعنی باید توجه داشته باشیم که افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت کاهش آلودگی هوا و راهکارهای موجود میتونه به تغییر رفتارهای فردی و جمعی کمک کنه، که اینها همه میتونه راهکارهایی باشه که توی طراحی شهری ما میتونیم به کار بگیریم تا از آلودگی هوا کم کنیم.
بله آقای دکتر موسوی هم که بفرمایید، بس که ظاهرا سوالی دارن خانم دکتر از حضرت عالی. آقای دکتر موسوی بفرمایید سوالتون رو مطرح بکنید.
عرض سلام دارم خانم دکتر خدمت شما، خوشحال هستم بابت حضورتون توی این برنامه. من هم از صحبتاتون خیلی استفاده کردم، فقط یک سوالی برام ایجاد شد، این که خانم دکتر از نظر شما چطور میشه با استفاده از شهرسازی پایدار و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر ما به کاهش اثرات آلودگی هوا در واقع کمک کنیم؟
خب خدمتتون عرض کنم که ببینید استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برمیگرده به بهره گیری از انرژی های خورشیدی، بادی و زمین گرمایی توی ساختمون ها و فضاهای شهری که میتونه به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک کنه. یا ما میتونیم از طریق طراحی ساختمان‌های پایدار، یعنی بیاییم استفاده از مصالح ساختمانی قابل بازیافت و بادوام یا طراحی بهینه انرژی و نصب سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر مثل پنل‌های خورشیدی، مثل توربین‌های بادی، میتونیم مصرف انرژی رو بیاییم به حداقل برسونیم. ایجاد فضاهای سبز که برای تصفیه هوا، کاهش دمای شهری، بهبود کیفیت زندگی کمک کنه. حمل و نقل عمومی پایدار که توسعه سیستم‌های حمل و نقل عمومی کارآمد مثل اتوبوس‌های برقی، مثل تراموا، مثل خطوط مترو میتونه استفاده از خودروهای شخصی رو کاهش بده و به کاهش آلودگی هوا کمک کنه. البته خدمتتون باید بگم که برای ترویج حمل و نقل عمومی خب باید ما یه روش‌هایی رو هم داشته باشیم دیگه. یکی مثل بهبود زیرساخت‌ها، مثل افزایش تعداد و کیفیت وسایل نقلیه عمومی، مثل قیمت‌گذاری مناسب، ایجاد مسیرهای ویژه، اطلاع رسانی و تبلیغات، مثل تسهیل دسترسی، که همه اینها رو ما باید مد نظر بگیریم. در نتیجه مدیریت پسمانده که توی شهرسازی پایدار برای ما خیلی مهمه. ببینید توسعه سیستم های کارآمد برای جمع‌آوری، بازیافت و استفاده مجدد از اون پسماندها، همینطور تولید انرژی از زباله های شهری میتونه به کاهش دفن زباله ها و حفظ منابع طبیعی کمک کنه و در نتیجه سیستم های مدیریتی هوشمنده. ببینید استفاده کلن از شبکه های هوشمنده برقی و مدیریت هوشمند ترافیک میتونه به کیفیت هوا، کاهش تراکم کیفیت کلن کمک کنه. کلن این اقدامات میتونه به بهبود کیفیت هوا، به کاهش گرمایش جهانی و ارتقای سلامت عمومی کمک کنه.
ممکن است در واقع بر اساس تجربیات در خصوص نمونه های موفق داخلی و خارجی هم توضیحاتی بفرمایید اگر حضور ذهن دارید؟ ممنون میشم.
خب ما خیلی نمونه های موفق پروژه های خارجی داریم. من جمله میتونم به پارک مرکزی سیدنی تو کشور استرالیا اشاره کنم که با استفاده از فناوری های سبز و طراحی پایدار به عنوان یکی از